بله، ببینید همه برمیگرده به باورهای دینی. ما اگر فکر بکنیم ما کسی هستیم اشتباه میکنیم. اگر به فکر بکنیم که ما کسی هستیم که خداوند ما را خلق کرده و هر چی تقدیر در این دست اوست تسلیم باشیم، اون وقت زندگی رنگ دیگری پیدا میکنه. خداوند فرزند میده به آدم، آدم خوشحال میشه. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، قرآن میگه مال و فرزند زینت زندگی آدم. ولی خب تقدیرات فرزند دست آدم نیست که، دست پدر مادر نیست که. از کی یاد گرفتیم؟ از پیغمبر اکرم. وقتی که فرزندش فوت کرد گریه میکرد، گفت تقدیرات الهی. از کی یاد گرفتیم؟ از امام صادق وقتی که اسماعیلش فوت کرد گریه میکردم و گفت تقدیرات الهی. وقتی اونا رو جلو چشم میاری میگیم خب ما باید از اونا یاد بگیریم، باید تابع اونا باشیم. اینه که دخترم با اینکه عزیز دردونه من بود، خیلی هم بهش وابسته بودم، اونم به من وابسته بود، و در بیمارستانی که در کرج داریم خیلی از کار بیمارستان به عهده ایشون بود، مسئول امور نیروی انسانی بود و بسیار دختر خوبی بود، بسیار دختر خوبی بود از لحاظ رفتار، همه عاشقش بودن اونجا، از لحاظ خوش اخلاقی، تواضع، انسانیتش. هیچ کس خاطره بدی از اون نداره، هیچ کس. خدا خواست آن گفتیم تست. خیلی برای ما اندوه بزرگی بود، خیلی سخت،
مریضی گرفتن،
خیلی گریه کردیم. نه شب خوابید، صبح بیدار نشد، خیلی گریه. ولی خب در مقابل تقدیر خدا که نمیدونم. امام در نجف که بودن مصطفیشون فوت کرد، مادرم رفته بود مجلس ترحیم آقا مصطفی، دید مادر آقا مصطفی نشسته همینطوری، چون اونجا معمولا نجفی ها اونقدر سینه میزنن، گریه میکنن، میزنن تو سرشون راحت. مادرم از این سوال کرد خیلی آرام نشستی؟ گفت من خیلی گریه کردم. آقا به من گفت که در مقابل تقدیرات الهی معترضی؟ من دیگه سکوت کردم، آرامش پیدا کردم. اینه که این در مسیر زندگی باید چیز طبیعی تلقیش بکنه. سخته، رنجه. تو میری وقتی جبهه میری اونجا سختیه دیگه.
و حتما شما تو خلوت خودتون اشکا ریختین، گریه ها کردین.
100%، بله.
خدا به قلبتون آرامش
خب
بده.
کار مردم نباید زمین بمونه.
آها، از همین کار مردم میخوام برسم.
من هفته بعدش عملام شروع شد. بچه‌ها رو عمل می‌کردم. همه تعجب میکنن، گفتم خب کار مردم که نباید زمین بمونه.
بله. اصلا در جریان هستم که شما علاوه بر مسیر حرفه‌ای تخصصی پزشکی خودتون، کنارش کنش‌های اجتماعی و فعالیت‌های خیریه‌تون هم برقراره. برامون میگید؟
بازم اینم منشأ گرفته از اون باور دینیه. ببینید در حدیث پیامبر اکرم هست، میفرماید هر که به فکر مسلمان نباشه از ما نیست. پیغمبر میگه یعنی همه مشکلات و رنج‌های مسلمان‌ها رو ما باید رنج خودمون بدونیم، مشکل خودمون بدونیم. پیغمبر داره میگه، من نمیگم که. روزا من در بیمارستان علی اصغر که مشغول کار بودم، خب رئیس بخش جراحی اطفال اونجا بودم، میدونم بچه عمل کردیم، زمان ترخیصشه، پدر مادر میگه مالا ما پولمون کمه، نمیدونم چه ما کمک میکردیم برای خسرو. دیدیم نه، این مسئله یکی دوتا نیستن. از اون طرف هم بچه رو باید 3 تا عمل بکنیم، یه عمل میکردیم میگفتیم برو یه ماه دیگه بیار پدرش، رفت 1 سال دیگه. چرا الان اومدی؟ پول نتونستم شروع. 1 سال این بچه کلوستومی داره، رودش به پوست بسته، باید یه ماه جمعش میکردیم، 1 سال مونده و اذیت هم خانواده خودشون. پس این هم یه مشکلی هست. یا میگفتن که ما چون چند تا بچه داریم اگر بیان برای این اونا گرسنه نمیمونن، پس یه معضل اجتماعی رو ما حس کردیم. یعنی دکتر معمولا از مطب و اتاق عمل و فلان و بخش فقط در این محیط کار میکنه. وقتی وارد مشکلات جامعه میشه، نه بابا مشکلات هست، نمیتونم بی تفاوت باشه. خب ما چیکار کردیم؟ با پزشکا همکارا صحبت کردیم، گفتم مشکل است در جامعه. بعدش دیدیم خیلی اصلا بچه‌هاشون نمیارن برای عمل به خاطر نداشتن پول.
یکی از عملای خاصی هم که میکردیم،
بله،
شکاف کام بود، درسته؟
انواع عملا رو ما داریم. یک بدتر از اون بچه به دنیا میاد با شکاف کام و لب و اینا چهره به هم ریخته، پدر مادر فقیر، فکر میکنن که نمیتونن درمان بکنن اون وقتا
دارد.
از اونجا میوردن میوردن. خب این نمیتونستم بی تفاوت باشه. اومدیم با جمع از همکاران یه مؤسسه خیریه تأسیس کردیم به نام مؤسسه محکم، مؤسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری مادرزادی، مخففش میشه محکم. خیرین کرج هم، خیرین تهران هم اومدن کنار ما، همین الان کنار ما هستن. سال 84 تأسیس کردیم، 30 تا بیماری رو تحت پوشش قرار دادیم. بیماری گوارشی تعدادش 7 تا، بیماری کلیوی، مجاری ادراری، دستگاه تناسلی، قلبی، مغزی، ارتوپدی. اعلام کردیم هر کی این بیماری داره بیاد ما رایگان عملش انجام میدیم. چطور رایگان؟ معرفی میکنیم بیمارستان، میگم عملش بکن، آخر ماه با بیمارستان تصفیه حساب میکنیم. بچه چیه بر؟ خانواده چه پرداخت میکنه؟ الان با 34 تا بیمارستان با طرف قرار دادیم.
خدا شما رو حفظ کنه. گفت زندگی.
الان 34000 بچه رو تا به حال ما تحت پوشش عمل کردیم. علاوه بر این در سال
34000 تا بچه،
34000 تا.
گفت زندگی چیز دیگری شده است. تا به نامت رسیده ایم حسین. من خبر دارم. یه خونه کرج داشتید، کردیدش حسینیه و بیمارستان، یعنی هم مجلس روزه برقرار میکنید هم رسیدگی به امور خلق الله و کسایی که بیماری دارن. اینم باز خودتون نمیخواستیم بگیم، من گفتم. فهمیدم که کسی که درد مردم اذیتش کرد مرد شد. و هر چقدر گشتم دنبال دلیلی برای اینکه عاشقت نباشم حسین جان، دلیلی وجود نداشت. سرگذشتتون بخیر.
به خدا بندی خدای حسین می شود عاقبت فدای حسین، دعوتی گذشت تا که گذشت، شامل من شده دعای حسین، شامل من شده دعای حسین.
روی موج گفتگو رو میشنوید و روایت عشق که تقدیمتون شد، که گفتگویی بود با جناب آقای دکتر دلشاد. همچنان همراه ما باشید. ساعت 21:40 دقیقه است تا ساعت 22 همراه و در کنار شما هستیم. بناست گفتگوی داشته باشیم، یعنی در واقع آخرین گفتگوی که در این بخش تقدیم شما ایزان میشه با جناب آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه است. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه با ایشون گفتگو خواهم کرد. و ما جناب آقای دکتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه. جناب آقای بقایی عزیز سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان محترمتون.
جناب آقای بقایی عزیز، از سفر ریاست محترم جمهور شروع میکنم. آقای پزشکیان به ارمنستان و دیدارشون با رئیس جمهور ارمنستان، از محورهای این سفر از زبان شما میشنویم.
بله، سفر به ارمنستان در راستای سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط و گسترش همکاری با همسایگان هست. سیاست حسن همجواری و تحکیم روابط با همسایگان یکی از مواردی است که در سالهای اخیر به صورت خاص مورد توجه دولت بوده، هم در دولت 13 و هم در یک سال اخیر توسط دولت 14 با جدیت دنبال شده. خب ارمنستان میدونید یکی از همسایگان ما در حوزه قفقاز جنوبی است.
بله.
در کنار جمهوری آذربایجان رابطه ما با هر دو کشور رابطه مهمی است. با ارمنستان ما مرز مشترک داریم، کوتاه‌ترین مرز مشترک ما با همسایگانمون با این کشور است، اما مرز بسیار مهمی است.
بله.
و تا الان هم مرز امن و باثبات بوده. در قرار هست راجع به مجموعه از اسناد صحبت بشه و امضا بشه، فکر میکنم حداقل 10 همکاری در زمینهای مختلف کشاورزی، تجاری، فرهنگی، آموزشی قرار هست نهایی بشه. گفتگو در مورد تحولات روز، به ویژه تحولاتی که در این 2 در موردش زیاد صحبت کردیم، بحث بوده و مربوط میشه به منافع کلان جمهوری اسلامی ایران در منطقه پیرامونی، مشخصا در حوزه قفقاز.
بله. چه دستاوردهایی داشته این سفر؟
خب قاعدتا در برگشت از سفر حتما دفتر رئیس جمهور در این مورد توضیح بیشتری خواهند داد، ولی چیزی که مشخص هست
بله
این است که این سفر حتما نقطه عطفی خواهد شد در حفظ و بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری ارمنستان، ارتقای اعتماد بین دو کشور، به ویژه با عنایت به تحولاتی که در این 2 حادث شد، و همینطور کمک به تقویت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی. ما استدار دارید از ابتدا تاکید کردیم بر ضرورت صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، از انعقاد توافقنامه صلح بین دو کشور حمایت کردیم. معتقدیم که امضای هرچه سریع‌تر توافقنامه صلح بین دو کشور زمینه ساز امنیت و ثبات پایدار در منطقه خواهد شد. امضای اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف قطعاً مهم خواهد بود برای ما و برای ارمنستان.
در چه حوزه‌ای در واقع این تفاهم
در حوزه‌های تجاری، در حوزه کشاورزی، فناوری، گردشگری،
حمل و نقل
بله، حمل و نقل انرژی، اینها قرار هست اسنادی امضا بشه. ضمن اینکه هم ما و هم ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم.
بله.
و در این چارچوب هم مراودات ما قابل توجه است و این سفر و اسنادی که امضا خواهد شد و مذاکراتی که انجام خواهد شد حتما کمک میکنه به تسهیل و بهبود این مراودات.
در این سفر وزرای خارجه دو کشور هم در واقع دیدار کردن با هم دیگه.
بله بله، وزیر امور خارجه با همتای ارمنیشون دیدار داشتن و یکی از موضوعات دستور کار همین بحث‌های مرتبط با توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان هست و مباحثی که پیرامون این مطرح شده در این دو هفته. البته قبل از اون هفته گذشته ارمنستان به تهران سفر داشتن، هم دو وزیر تلفنی با هم دیگه صحبت کردند، مواضع خیلی شفاف و روشن بیان شده از طرف هر دو کشور، ولی به هر حال این فرصت اولین فرصت گفتگوی رو در روی دو وزیر هست بعد از مباحثی که متعاقب امضای بیانیه مربوط توافق صلح بین دو کشور مطرح شده.
جناب آقای بقای عزیز، ریاست محترم جمهور در واقع ارمنستان رو به مقصد بلاروس ترک کردن، از اهدافشون از این سفر بفرمایید به بلاروس و محورهای این سفر چه خواهد بود؟
ما بلاروس روابط خوبی در این از زمان بلاروس تا الان.
جناب آقای بقای، من عذر میخوام اگر با تلفن همراه صحبت میکنید یه قدری جا به جا بشید ما کیفیت صدای شما رو بهتر داشته باشید. ممنون، سپاسگزارم. ممنونم، بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که خب ما روابطمون با بلاروس یک روابط با ثبات و پایداری بوده و همواره هم رو به رشد. از حدود 30 سال قبل که بلاروس استقلال پیدا کرد بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا الان،
بله،
روابط خیلی خوبی داشتیم در حوزه‌های مختلف، فناوری، اقتصادی، کشاورزی، و این روابط روابطی بوده مبتنی بر احترام و منافع متقابل. ما در خیلی از زمینه‌ها اشتراک نگاه داریم نسبت به موضوعات بین‌المللی، از جمله در زمینه مقابله با یک جانبه گرایی و قانون شکنی هایی که در سطح بین المللی صورت میگیره.
بله.
هر دو کشور عضو جنبش عدم تعهد هستن و در این قالب هم همکاری های خوبی با هم دیگه دارن. این سفر هم خب سفر مهمی است از حیث این که اسناد مهمی در همین زمینه‌ای که عرض کردم قرار هست بین دو کشور امضا بشه و فکر میکنم که انشاءالله با این سفر و گفتگوها و مذاکراتی که انجام خواهد شد فصل جدیدی در مناسبات دو کشور گشوده بشه.
بسیار عالی. خب بپردازیم به در واقع اتفاقی که در 28 مرداد افتاد و اون کودتا اتفاق افتاد. آیا دکتر امروز 28 مرداد یکی از روزهایی که در تاریخ کشور خاصه در سیاست ما روز قابل تأملی است که این در واقع مناسبت با سیاست خارجی ما گره خورده. یکی دخالت خارجی‌ها و بیگانگان در امور ایران بود و دیگری کشته شدن آقای دکتر فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق. این رویداد رو شما چطور تحلیل می‌کنید؟
بله، همونجور که اشاره کردید خب امروز 72مین سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد هست در سال 1332. کودتای 28 مرداد از جهات مختلف تأثیر تعیین کننده‌ای در سیاست خارجی و تحولات داخلی ایران گذاشته. تا به امروز نشونه هاش رو ما میبینیم. مهمترین وجه کودتای 28 مرداد مداخله بیگانه بود در امور داخلی ایران و این هیچگاه از خاطره ایرانیان محو نمیشه. دخالتی که آمریکا و انگلیس از طریق عملی طراحی، برنامه ریزی و تأمین مالی این کودتا انجام دادن در امور داخلی ایران تأثیرگذار بوده در نحوه فکر و احساس ایرانیان نسبت به قدرت‌های بیگانه‌ای که گویا عادت داشتن در طول تاریخ به مداخله جویی در امور داخلی کشورهای مستقل. خب در جریان کودتای 28 مرداد دولتی که منتخب مردم بود، از سوی مردم انتخاب شده بود، با توطئه دو کشور یعنی آمریکا و انگلیس ساقط شد و به جاش یک دیکتاتوری بازگردانده شد به حاکمیت ایران که به مدت نزدیک به 3 دهه خب با روش‌های سرکوبگرانه ایران رو در سیطره خودش داشت. و همینطور اتفاق دیگری که افتاد، خب بعد از داستان‌های مربوط به 28 مرداد، اعدام دکتر سید حسین فاطمی بود
بله.
که ایشون خب وزیر خارجه دکتر مصدق بودن
بله.
این اتفاق هم اتفاق مهمی بود و ما هر سال با یادآوری کودتای 28 مرداد هم ابراز انزجار میکنیم از مداخله خارجی و هم به خودمون یادآوری میکنیم که تنها راه قوام و حفظ مرزهامون، حفظ کیان ایران، اتحاد و همبستگی ملی است در برابر زیاده خواهی و تجاوز و تعرض قدرت‌های خارجی.
این اتحاد و همدلی بین کشورهای همسایه رو در واقع شما چه تحلیلی میکنید، این که اتحاد بسیار خوبی داشته باشیم با کشورهای همسایه نسبت به حالا کشورهایی که در واقع به نوعی دخالت میکنن در امور سیاسی و کشورهای منطقه؟
خب ببینید این خیلی مهم هست. ما حتما برای این که بتوانیم در تحولات بین المللی، در پیش برد برنامه های سیاست خارجیمون موفق باشیم، لازم هست که در محیط پیرامونی، محیطی مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل داشته باشیم با همسایگان. محیط همسایگی امن و باثبات کمک میکنه به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور. به همین دلیل هست که ما تاکید داریم روی سیاست همسایگی، سیاست حسن همجواری و رابطه خوب با کشورهای همسایه. حتما از وجود تفرقه و اختلاف بین کشورهای یک منطقه، کشورهای فرامنطقه‌ای سوء استفاده خواهند کرد. تحولات منطقه رو شما اگر یک مروری بکنید
بله.
میبینید که اتفاقاتی که در سوریه مثلا شاهدش هستیم متاسفانه و یا مباحثی که در برخی دیگر از کشورهای پیرامونی ما داره اتفاق میفته، یک دلیلش همین هست که متاسفانه کشورهای منطقه به هر دلیلی دچار تفرقه و اختلاف میشن و دیگران خارج از منطقه ما از این وضعیت سوء استفاده میکنن. لذا هر چقدر که ما بتوانیم رابطه خودمون رو با کشورهای همسایه تقویت بکنیم و ایجاد اعتماد متقابل بکنیم، حتما به ضرر به نفع همه کشورهای منطقه و خودمون خواهد بود.
در تکمیل صحبت‌های حضرت عالی همین صحبت رو داشته باشم که این تأمین امنیت مرزهای کشور، اون مثلا حالا با کشور ارمنستان که الان ریاست محترم جمهور صحبت کردن و در این زمینه، خودش میتونه خیلی در واقع تصمیم مهم و جدی باشه.
دقیقاً همونطور است که میفرمایید. بله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. اگر نکته خاصی هستش من در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدارت.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه.
خواستگاه خداوندگار خرد
نداری که ایران نشسته من است، نداری که ایران نشسته من است، که آن سر به سر دین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، دیگه آروم آروم داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی این بخش از برنامه‌های روی موج گفتگو. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امروز در برنامه روی موج گفتگو از شما سوال کردیم که به ما بگید برای کاهش آلودگی هوا کدام یک از این گزینه ها میتونه تأثیر گذار باشه. خیلی از شما پیامک بر ما فرستادید. ما گفتیم که گزینه اول استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر، گزینه دوم تردد وسایل نقلیه موتوری، گزینه سوم کاهش بارندگی طبیعی، و گزینه چهارم همه موارد. عمدتاً من فکر میکنم بالای 90% دوستانی که پیامک بر ما فرستادن گزینه آخر رو برای ما انتخاب کردن، که همه این موارد میتونه در واقع جز منابعی باشه که به آلودگی هوا کمک میکنه. ممنون از این که همراه ما بودید. دیگه اگر کم و کاستی هم از طرف ما بود، پیامک های شما رو نتونستم بخونم، عذرخواهی میکنم. و ما تو این چند ساعتی که گذشت، خانم مریم آصفی تایید کننده بودن، خانم فاطمه غلامی ارتباطات و خانم سمانه محمودیان صدا بردار، و من هم آرش احمدی گوینده این بخش. دقایقی رو همچنان با شما هستیم.
دیوونه ی رسوای تو، دل دیوونم باز تو، جان به تمنای